أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المتجلي بنور جماله على الملك والملكوت المحتجب في عز جلاله بشعشعة اللاهوت عن سكان الجبروت فضلا عن قطان الناسوت و انار بشروق وجهه كل شيء فنفذ نوره بحيث افنى المستنير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما ابن أمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام وجازم أعناق النواسب اللئام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. هدیه به پیشگاه شهدای دشت کربلا صلوات بلندی خط فرمایید. اگر به یاد داشته باشید شب گذشته سخن ما در بحث ظلمی که در عالم اسلام شکل گرفت و این ظلم ابعادش اونقدر وسیع بود که همچنان مسلمانان از این ظلم برخوردارند. این شجره خبیثه‌ای که لعینان تاریخ ایجاد کردند همچنان این شجره خبیثه در حال حرکت، تلاش و حرکات موذیانه و نفاق است. به همین دلیل در زیارت عاشورا این فراز رو صد بار می‌خوانیم: اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب له على ذلك. این لعنت بر ظالم، تنفر از ظالم، بیتوجهی به ظالم، ناراحتی و عصبانیت از دست ظالم، این در واقع در جان یک شیعه ابی عبدالله الحسین تجلی می کند، چون اصلا ذات شیعه با بیعدالتی و با ظلم هماهنگی ندارد. به همین دلیل می‌بینید اگر جایی ظلمی تحقق پیدا می‌کند سینه خود را سپر می‌کند و از حق و عدالت دفاع می‌کند. این مطلب اول شب گذشته ما بود. مطلب دوم معیار اندازه‌گیری ایمان در جان خودمان. ما در چه مرحله و در چه لولی از ایمان قرار داریم؟ بر این اساس ما اون چیزایی که قرآن در باره مؤمنین میفرماید انجام میدیم. این گونه نیست نماز نخوانیم، روزه نگیریم، حج نرویم، خمس نپردازیم، امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشیم. اینا در وجود ما هست. اگر ما ببینیم یک آقایی به خانمش ظلم میکنه، میریم امر به معروف و نهی از منکر میکنیم. اگر ما ببینیم یک خانومی داره به فامیل خودش بی احترامی میکنه، حق و حقوق فامیلی رو انجام نمیده، ما میریم و به او اعتراض میکنیم. چرا خانم با مادر، با خواهر، با برادر، با مادر شوهر، با پدر شوهر، با برادر شوهر، با خواهر شوهر این گونه رفتار میکنی؟ این دلیلش اینه که ماها معمولا کارهای بدی که دیگران انجام میدهن تقبیح میکنیم و اونها رو ناپسند میدانیم. اینا همه رو انجام میدیم. اما یه نکته هست و اون اینه که آیا ما مؤمن هستیم یا خیر؟ آیا در وجود ما ایمان هست یا خیر؟ اگر ایمان هست، تا چه اندازه ای در جان ما ایمان وجود داره؟ بر این اساس اومدیم اندازه‌گیری کردیم معیار ایمان و میزان ایمان و اندازه ایمان در جان هر کسی چقدر است. او باید به جان خودش مراجعه کنه، جان خودش رو ببینه. این روایت پیامبر میاد و میزان و اندازه ایمان رو در وجود انسانها تبیین می کند. لذا پیامبر فرمود این شهادت، این کربلا، این واقعی که در تاریخ اتفاق می افتد یک حرارتی را ایجاد می کند در قلوب مؤمنین. این حرارت، این شعله‌های عشق به امام حسین، این شعله‌های علاقه و ایمان نسبت به امام حسین در وجود انسان مورد اندازه‌گیری قرار بگیره. هر چی بالاتر بیاد، هر چی بیشتر بشه، این نشان دهنده اندازه ایمان این انسانه. اینو ما از روایت دیشب بیرون آوردیم. بر این اساس شما اگر نگاه بکنید، حضرت آیت الله العظما بهجت، اون مرجع عالی قدر شیعه، اون انسان الهی و ملکوتی و عارف، اون کسی که دائم البکا است، دائم اشک می‌ریزد در نماز، همه نماز جماعت‌هایش با گریه همراه است، اون کسی که از نظر عرفانی جزء شاگردان آخر مرحوم قاضی است. قاضی کیست؟ قاضی همون کسی که طی العرض داشت، قاضی همون کسی که علامه طباطبایی رو پرورش داد، از شاگردان قاضی است. علامه گفت تو بازار نجف میرفتم درس خوب نمیفهمیدم، خیلی نگران بودم، اصلا در طلبگی توفیقی نداشتم. برخورد کردم به آقای قاضی، یه نگاهی به من کرد، فرمود فرزندم دنیا میخواهی نماز شب، آخرت میخواهی نماز شب، بعد از اون نماز شب 40 شب که انجام دادم دیدم لب پرتگاه ها یه دست غیبی داره من رو حفظ میکنه، یه دست ملکوتی داره من رو نگه میداره. لذا گفت مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا برد، رخ شطرنج نبرد اون چه رخ زیبا برد. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون شد، از سمک تا به سهاگش کشش لیلا برد. من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه، ذره ای بودم و عشق تو مرا بالا برد. اینا از اشعار خود علامه طباطباییه. بعد علامه طباطبایی یکی از شاگردان مرحوم قاضی است. نقل کرده بود که در مشهد یکی کارش گیر کرده بود، از نظر پاسپورتی رفته بود حرم امام رضا، میبینه علامه قاضی اونجاست، مرحوم قاضی اونجاست، میگه من همچین مشکلی دارم. میگه مشکلت فردا برو حل میشه. او آقای تاجر نجف بر میگرد به نجف، بران آقایون روحانی تعریف میکنه. آقایون روحانی میگن که بابا آقای قاضی امروز اون روزی که تو میگید در نجف برای ما درس میداده، چگونه این همه را با اون وسائل اسب و قاطر اون روز تونسته باشه بره برسه به مشهد. فهمیدن تیول عرض داره، فهمیدن به مقامات بالایی رسیده. از شاگردان آخر مرحوم قاضی آیت الله بهجته. ایشون توی گفتاری که برای خود ما داشت، جمعه ها می رفتیم منظر ایشون، یه روزه خونی روزه می خون، ایشون هم زار زار عشق می ریخت. طلبه ها می اومدن می نشستن. خب اون موقع آقای بهجت مثل الان این همه اشتهار و شهرت نداشت، در همون قوم عده خاص دوره برش بودن. اونجا به ما میگفت آی طلبه ها، من هیچ عملی ندارم که به درگاه الهی ارزش داشته باشه، فقط دو کار کردم، به این دو تا عمل امید بستم. یکی این که برای امام حسین خیلی عشق ریختم، خیلی برای امام حسین عشق ریختم. دوم این که قرآن خوندم، این قرآن رو با دقت خوندم، به معنای قرآن توجه کردم. خب پس معیار ایمان عشق به امام حسین علیه السلام تا چه اندازه، هر چی بیشتر این ایمان بالاتر. توی روایات داریم، اصلا اگر بخوام از این روایات براتون بخونم خیلی زیاده، اینقدر روایت هست که این جلسه اگر بخواد روایات خونده بشه واقعا کسی یه شعر برای امام حسین بگه، یه عشق از مردم بگیره، حتی تباکی کنه، یعنی جوری خودشو بگیره که داره برای امام حسین گریه میکنه. و جمل له الجنه تو روایاته، تو روایتی پیامبر فرمود که یا فاطمه کل عین باکیه یوم القیامه، مردم همه گریانن روز قیامت به خاطر اعمالی که تو دنیا انجام دادن، خیلی شرمسارند، خیلی خجالت زدن، آبروشون اونجا میره. همه از اعمال انسان آگاه میشوند. یوم تبل سرائر، قرآن میگه همه این اسرارهای انسان بیرون میاد، همه این پشت پرده هایی که انسان داشته برای همه اهل قیامت آشکار میشه. لذا گریانند، خجالت زده، تمام این بدنها داره میلرزه. حتی روزی که به تعبیر روایت ولدان شیب میشن، پیر میشن بچه ها، اینقدر سخته. توی این روایت پیامبر میفرماید همه چشمها گریانه، اما الا، پیامبر به فاطمه میگه الا، اینون بکت علا مصاب الحسین، الا اون چشمی که برای مصیبت‌های امام حسین عشق ریخته باشه، برای مظلومیت حضرت عشق ریخته باشه. فإنها، این چشم روز قیامت که برپا میشه، ضاحکه مستبشره به نعیم الجنه، اصلا شاد خوشحال این چشم است که روز قیامت نمیگرید. مستبشره، صورت این انسان روز قیامت بشاشه، به نعیم الجنه، بهشت پرنعمت مال این آدم میشه. امام رضا علیه السلام فرمود من کان یوم عاشورا یوم مصیبته، کسی که روز عاشورا روز مصیبتش باشه، یعنی اینجوری باشه مثل این که دیدید یه نفر باباشو از دست میده، اون روز چه حالی داره، چه وضعی داره، چه شرایطی داره. میفرماید اگر کسی در روز عاشورا یه همچین شرایطی پیدا بکنه و حزنش باشه و بکایش باشه، گریش باشه، جعله الله عز و جل یوم القیامه یوم فرحی و سروری، روز قیامت روز شادیشه. اینا تو روایات پیامبر ائمه شما میتونید زیاد پیدا بکنید. تو روایات مربوط به موسی بن جعفر برید، مربوط به امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام رضا، امام تقی، اصلا امام زمان علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف، از این روایات بسیار زیاده. پس این معیار ایمان عشق به امام حسین به هر اندازه. حالا من میخوام در این بخش از سخن بیام ببینیم که اصلا انسان با دین چه انسانیست. معیار دیندار بودن رو از کلام ابا عبدالله الحسین علیه السلام استخراج کنیم. شب گذشته رسیدیم به روز دوم محرم، گفتیم در روز دوم محرم سید الشهدا علیه السلام و السلام رسیدند به کربلا. اونجا وقتی فهمیدن سرزمین کربلاست، اساسیه رو از توی کاروان خود سرپا کردن، خیمه ها رو، اساسیه رو بیرون آوردن، اونجا محل اتراقشون شد. یک صحبتی امام حسین در روز دوم محرم با اصحاب خودش داشته است. این صحبت رو وقتی آدم نگاه میکنه میاد معیار دینداری افراد رو میتونه اندازه گیری بکنه. اصلا هر چیزی رو آدم میخواد اندازه گیری بکنه فرمول خاص خودش رو داره. میخواد بگه آقا این ماشین از نظر اندازه‌گیری ما ارزیابی کردیم بهترین است. نگاه میکنه به خیلی معیارهایی که براش در نظر گرفته، مثلا این ماشین فرض کنید از نظر طول عمر، از نظر سوخت، از نظر سرعت، از نظر ایمنی، از نظر نرمی و راحتی، از نظر اینکه کیفیت، خیلی چیزها رو باید در نظر بگیره تا بگه معیار خوب بودن این ماشین چیه، معیار خوب بودن این خونه چیه. یقینا مهندسین معماری و مهندسین ساختمان فرمولهایی رو دارن و بر اساس اینها ارزیابی میکنن. ما میخواییم بیاییم با فرمول اسلام ببینیم معیار دینداری انسان چیست. امام حسین در روز دوم محرم این معیار رو بیان کردن. در واقع این معیاری که امام حسین بیان میکنه متن قرآنه، تفسیر قرآنه، بیان قرآنه. و اصحابشون فرمودن آی اصحاب الناس و عبید و دنیا، مردم بنده دنیا هستن، عبد دنیا. یه بار عبدالله انسان بنده خداست، یه بار عبد دنیاست. وقتی عبد دنیا شد ان الانسان لفی خسره. ببینید استثنایی که بعد از این اومده الا الذین آمنو، این استثنا اینطوری نیست که بیان از یک جمعیتی 70% استثنا بکنن. اصلا یه معیار داره تو ادبیات عرب، از یک جمعیتی تعداد محدودی رو استثنا میکنن. مثلا میخواییم بگیم آقا همه مردم اومدن مگر فلانی و فلانی، نمیگیم که آقا همه مردم اومدن مگر 95%شون، اینجوری استثناء نمی کنن. قرآن میگه ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. یه عده محدودن مؤمنین، یه عده محدودن، اصلا دینداران یه عده محدودن، عبدالله عده محدودی هن، عبدالدنیا خیلی تا دلتون بخواد عبدالله پیدا نمیشه به این سادگی. از این روایت امام حسین علیه السلام در میاد، تو این روایت میفرماید الناس عبید الدنیا. ما میخواییم خودمون رو با این روایت اندازگیری کنیم. و دین لعقن علا السنت هم، دین یه ابزاریست که سر زبونشون برای حل و فصل یه سری کارهاشون، یه سری چیزهاشون، لقلقه یه لسان. دین خیلی ها پشت این نقاب دین قایم شدن، هر کار میخوان میکنن. خیلی ها به اسم دین هر کار خواستن کردن. اصلا شما فکر میکنید اونایی که عاشورا رو درست کردن پشت نقاب دین نبودن؟ اصلا روز عاشورا میگفتن زودتر بکشیم تا اینکه ما ثوابو زودتر ببریم. دین یه ابزاره توی زبان اینها. اگر بخوام بگم در طول تاریخ از این دین چه سوء استفاده هایی شده است، خیلی زیاد، خیلی زیاد. با دین چه بیدینی های انجام شده، خیلی زیاد، تاریخ پره. بعد حضرت فرمود یهوتونهو، افراد دور دینو میگیرن، مادرت معایشهم، تا وقتی که این به اصطلاح عیششون برقرار باشه، زندگی دنیاشون برقرار باشه، به دنیاشون آسیبی نرسونه. اگر دین بخواد به دنیای این افراد آسیب برسونه، دو تا پا دارن، دو تا اون قرض میکنن فرار کنه. اصلا با دین تا زمانی که با دنیاشون مشکل نداشته باشه اینا مشکل ندارن، دورش جمعه. الان مثلا بگن آقا امشب یه موضوعی اینجا پیش میاد، یه مسئله عده خاصی میمونن، مسلمو تو کوفه تنها گذاشتن برای چی؟ تا اون وقتی دور مسلم بودن که به دنیاشون ضرری نخوره. اونجا که به دنیاشون ضرری خورد، دور مسلم رو خالی کردن. حالا میرسیم. بعد حضرت فرمود فعضا محسو بالبلا، وقتی که بنای آزمایش اومد توی کار، وقتی که اینها توی دنیا به خاطر دینداریشون مشکلاتی پیدا میکنند، قلت دیانون، دیندارها کم میشن، دیندار پیدا نمیشه. پس ببینید امام حسین علیه السلام معیار و ملاک دینداری رو این قرار داده، اگر کسی دنیاش به خاطر دینش در خطر میفته، پای دینش وایسه و دنیای خودش رو فدا بکنه، این دین داره، این عبداللهه، این عبد دنیا نیست. چند نفر پیدا میشن؟ یعنی خودمون، هر کدومون خودمون اندازه گیری کنیم ببینیم که آیا ما اگر بنا باشد دنیامون در معرض خطر قرار بگیره، دینمون رو میچسبیم یا دنیامون؟ یه روایتی رو از امیرالمؤمنین علی علیه السلام براتون بخونم. امیرالمؤمنین فرمودن که میدونید ویژگی های عبد دنیا چیه؟ هر کس دنیا تو چشمش بزرگ باشه، داشتن و نداشتن دنیا براش مهم باشه، عبد دنیاست. امام حسین فرمود الناس عبید و دنیا. حضرت علی می فرماید که اگر داشتن دنیا و نداشتن دنیا براش مهم باشه، این بنده دنیاست، بنده خدا نیست. عجب فرمولایی توی روایات پیدا میشه. هر کدوم از این فرمولها رو آدم نگاه میکنه میبینه یک پایان نامه رشته انسانسازی در مکتب اهل بیته. شما تو قرآن برید، چرا قرآن اینقدر از یهود و مشکلاتی که برای حضرت موسی آفریدن اونها رو مذمت میکنه؟ خیلی موسای پیغمبر رو عذاب دادن، عیسای پیغمبر رو میخواستن شهید کنن، بنا به نقل قرآن خدا عیسی رو به آسمانها برد. عیسی در آسمانها حیات داره، چون به دنیاشون حرفای حضرت عیسی خوش نمی اومد، تصمیم گرفتن حذفش کنن. البته نه همه اونها، جمع زیادی از اونها. قرآن وقتی آیات بسیاری از قرآن در تقابل با رفتار و اعمال این قوم از جامعه انسانی است. اصلا سوره بقره بزرگترین سوره قرآن که مربوط به یه گاوه در رابطه با گاوه بنی اسرائیله، قرآن وقتی سخن از اینها به میان میاره میگه در جامعه انسانی انسانهایی حریص‌تر از اینها نسبت به دنیا وجود نداره. عجیبه. کجای قرآن همچین حرفی میزنه؟ سوره بقره آیه 96. برید آیه 96 رو قرائت کنید. ولا تجدنهم احرس الناس علی حیات و من الذین اشرکوا. یعنی احرس معنیش این حریص‌تر. احرس الناس علی حیات، یعنی این قوم در بین همه قوم‌های جامعه انسانی حریص‌ترین انسان‌ها نسبت به دنیا، حتی از مشرکین. ادامه آیه میگه حتی از مشرکین، حتی از اونایی که کافرن و اصلا خدا رو قبول ندارن، بت می‌پرستن، اینها به دنیا حرص می‌ورزن، اما حریص‌ترین انسان‌ها در جامعه بشری قرآن سراغ این گروه میره. در جایی میگه که اینها دوست دارن 1000 سال عمر بکنن، زندگیشون به گونه‌ای باشه که بر همه زندگی‌ها برتری داشته باشه و از کیفر الهی ترسی ندارن. اصلا میگه کسانی که به قیامت ایمان ندارن، در بعضی از آیات اشاره به اینها میکنه، چون دنیا طلبی باعث میشه انسان آخرت رو فراموش کنه. در یک آیه از قرآن که بسیار بسیار قابل توجهه میفرماید که آقا کی اصلا ربا رو تو دنیا درست کرد؟ پایه‌گذاران نظام ربوی در دنیا در تاریخ چه کسانی بودند؟ یه سوال فکر کردید؟ شاید کسی تو ایران باشه خیلی نفهمه ربا چقدر سخته، چه زنجیری توی دست و پای انسان میاندازه، چه انسان رو زمین میزنه. شاید کسی تو توی ایران خیلی نفهمه، چون شرایط ایران متفاوت. اینجا با این سیستم کردیتی که درست کردن، این نظام ربوی رو شما خوب لمس میکنید، خوب متوجه میشید. یعنی هیچ کس شاید مثل شما اینو متوجه نشه. توی قرآن میره سراغ این قوم، میگه سوره نساء آیه 160 و 161، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات اهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. سخن از این است، انسانهایی که براشون پیغمبر فرستادیم، پیغمبر اونها رو هدایت کرد، در راه خدا آورد، این آدمها و این انسانها کار رو به جایی رسوندن، نافرمانی کردن، ما یک سری طیبات رو بر اونها حرام کردیم، یک سری خوردنی ها رو بر اونها حرام کردیم، اینها صد از سبیل خدا کردن. خب چه کردن؟ آیه بعد میگه و اخذهم الربا، اینا ربا رو درست کردن، ربا رو پای ریزی کردن. این حرفای قرآن رو شما امروز بهتر میفهمید. اینا رو شاید اگر بخوایم مثلا توی منبری توی یکی از شهرهای ایران بگیم خیلی متوجه نمیشه من چی میگم. یه جایی از قرآن اصلا میگه، آقا میاد میپرسه از من آقا ما با اینا چیکار کنیم، فلان کنیم، علی کنیم، بله کنیم. بذارید من از قرآن بگم. قرآن سوره ممتحنه آیه 13 میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، دوست نشید با اون قومی که خدا بر اونها غضب کرده، قد یئسوا من الاخره، اینا با آخرت توجهی ندارن، که ما یئس الکفار من اصحاب القبور، همونجوری که کفار تو قبرها دیگه امیدی ندارن که نجات پیدا بکنن. اینا برید باطنشون رو بشکافید میدونن راه نجاتی براشون نیست. نه حرفای قرآنه. خب حرف ما سر اینه، ما و دنیا اگر بنا باشد رابطه عمیق و صمیمی پیدا کنیم میشیم عبد دنیا. همون جمله‌ای که امام حسین علیه السلام روز دوم محرم توی کربلا بیان کردن. حالا در بین مسلمان‌ها عبد دنیا هست یا نیست؟ چون وقت من خیلی سری داره میگذره، الان 45 دقیقه براتون صحبت کردم، مطالبم موند، اکثر مطالب موند، یعنی از اون مطالبی که در نظر گرفته بودم مطالعه کرده بودم براتون بگم 10% گفتم. میخوام امشب یک گروه از مردم مسلمان دنیا طلب رو هم براتون توضیح بدم. اون گروه که نماد دنیا پرستی و مقام پرستی بودن، چون مقام پرستی هم جز امور دنیوی است، اینا توی کوفه بودن، اینا نامه نوشتن، از امام حسین علیه السلام دعوت کردن به سمت سرزمین کوفه. همه شنیدید 10,000، 12,000، 14,000، بعضیا نوشتن 15,000 نامه برای امام حسین نوشتن. توی نامه هاشون هم گفتن آقا بیا، مردم کوفه مشتاقن، منتظرن شما تشریف بیارید، جان ما فدای آقامون، جانمون فدای مولامون، براش میمیریم، براش جون میدیم. اینقدر نوشتن بعضی از این نامه ها تو تاریخ ثبته، اصلا جوری توی زبان و قلم خودشون بیان کردن که انسان میگه حاضر همه قطرات خونش در راه امام حسین بریزه. خب امام حسین یه نفر رو فرستاد بصره، چون توی حکومت‌های اون زمان حکومت قبیله‌ای بود، یعنی رئیسای قبیله هر چی میگفتن یه عده شمشیر به دست در رکاب اونا بودن. آقای عبید الله ابن زیاد هم تو بصره حاکم بود، یکی از این رؤسای قبیله برد این پیک امام حسین رو تحویل عبید الله داد، اونجا هم کشتنش رو تمومش کرد. اوضاع کوفه انقلابی و بحرانی شد، مردم با مسلم بیعت کردند، دورشو گرفتند، همراهش شدند. اصلا مسلم شخصیت اول شهر کوفه شده بود. امام حسین توی دستوراتی که به مسلم داده بودند، یک مسلم تأیید کن به عنوان این که در کوفه چه خبره، به سمت مردم کوفه میری، مردم پسر عموی من، به عنوان برادر من، نماینده مورد اطمینان من میاد. دو، محدوده مسئولیت مسلم در کوفه نسبت به این بود که ارزیابی کنه مردم وحدت کلمه دارن، مردم صداقت دارن. سوم، پاسخی به دعوت‌های مکرر مردم داده باشه امام حسین به عنوان اتمام حجت. چهارم، درخواست از مردم برای اینکه با مسلم بیعت بکنن. دورشو گرفتن. بعد چی شد؟ عبیدالله رو یزید دستور داد از بصره بیاد کوفه. اومد عبیدالله خودشو به صورت یک آدم حجازی درست کرد، یه عمامه سبز صورت رو پوشون، از اون دروازه وارد شد که افراد تصور کردن از اون دروازه مربوط به حجاز که امام حسین میاد. یه مرتبه تو شهر پیچید امام حسین اومد، ریختن دور امام حسین خودشون به اصطلاح دور آقای عبیدالله. چه تمجیدی، چه احترامی، چه عزتی، چه بعد وقتی که زد وسط شهر اون نقابشو بالا دیدن عبیداللهه، یه دی فرار کردن. یک حکومت نظامی و دیکتاتوری در کوفه درست کرد، بعد متوجه شد که مسلم پایگاهش تو منزل هانی ابن عروه بوده. همون روزی که عبیدالله اومده بود توی شهر کوفه، مردم تو مسجد پشت سر مسلم نماز میخوندن، خبر شدن حکومت نظامی و شرایط، جونتون در خطره، خانوادتون در خطره. بلافاصله تو مسجد یکی یکی در رفتن، وقتی مسلم عقب سر خودش نگاه کرد دید کسی نیست. فهمیده بود منزل هانی ابن عروه بوده. عبیدالله کاری کرد، هانی ابن عروه که رئیس یکی از قبایل شهر کوفه بود، از منزل بکشتش بیرون توی قصر ترتیبشو بده. هانی بهانه کرد من مریضم نمیتونم بیام. به هر ترتیبی بود هانی رو کشوندن توی قصر، هانی رو زندانی کردن. اونجا هانی رو نگه داشتن، قبیله مربوط به هانی با شمشیرهاشون اومدن طرف دارالاماره از هانی دفاع بکنن. اعلام شد هانی سالمه تو قصر پیش عبیدالله، جاش خوبه، اینا برگشتن. اما دیگه کسی دور مسلم نبود. توی کوچه ها میرفت کجا بره، دم یه خونه نشست، خانمه منتظر پسرش بود، هی میومد نگاه میکرد میدید پسرش نیومد، اما یه آقا نشسته، میگه آقا شما اینجا چه کار میکنید؟ آقا فرمودن که من جایی ندارم برم. گفت آقا شما مهمان این شهرید؟ گفت بله. مردم دعوت کردن اما الان عقب نشستن. گفت آقا میشه بیاید منظر ما؟ نکنه شما مسلم ابن عقیل هستید؟ مسلم رو اوورد توی منظر. یه خانم باید تو کوفه از مسلم حمایت بکنه. خوب دقت بکنید، یه خانم در کوفه مسلم رو تحت حمایت خودش قرار داد. الناس عبید الدنیا، حرف امام حسین روز دوم محرم. همچین که دنیاشون در خطره، از دین فاصله میگیرن. نماد دین در شهر کوفه مسلم ابن عقیل. مسلم شب تو اون منزل موند. پسر این خانم به نام توعه از یاران و سربازان عبیدالله بود، اومد شب منزل، دید مادر میره توی اتاق، میاد پذیرایی میکنه، متوجه شد کسی تو منزله، بعد فهمید مسلمه. رفت سریع گزارش داد، نیروهای رزمی عبیدالله خونه توعه رو محاصره کردن، دو روایت مسلم رو زخمیش کردن گرفتنش، یا اینکه چاله کندن تو چاله افتاد، چون بین سادگی قابل گرفتن نبود. اما توی این شهر با مسلم کاری کردن که اصلا توی ذهن یک مسلمان نمی گنجه. بردن بالای دارالاماره، سر مسلم رو از بدن جدا کردن، بعد هم سر هانی ابن عروه رو از بدن جدا کردن، بعدم این جنازه ها رو توی شهر چرخوندن مردم ببینن جرأت نکنن دیگه نام حسین رو بر زبان جاری بکنن. فرمود الناس عبید الدنیا. عرض من تمام از محضر برادر عزیزم جناب آقای مولایی بهره‌مند میشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.